سلام علیکم. بله حاجه، صدا هستش؟
صدا میاد؟
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون در مسئله اجازه بود در عقد فضولی. گفته بودیم که اجازه مشهور اینه که کاشف است. مرحوم شیخ استدلال‌های کاشف بودن رو داره میاره و مناقشاتی که در این استدلال‌ها وجود داره. منظور از کاشف بودن اینه که اگر بگیم عقد در روز شنبه انجام شده و اجازه در روز چهارشنبه واقع شده، اگرچه که اجازه چند روز دیرتر انجام شده، ولی کاشف از آن است که تمام همه آثار منهین العقد مترتب شده. این معنای کشف بود. خب حالا یه استدلال هایی برای این کشف اقامه شده بود. مرحوم شیخ مناقشات استدلال های کشف رو داشت، بررسی می کرد. الان رسیدیم به یک مناقشه که ایشون تحت عنوان مناقشه سوم طراحیش کرده. در مناقشه سوم میخواد دست از همه مناقشاتی که قبلا کرده ورداره و اصلا پای یک مناقشه جدیدی رو به این استدلال های کشف باز کنه. لذا از این جهت که مناقشه با صرف نظر از همه اشکال های قبلی است و با فرض این است که هیچ یک از اشکال های قبلی رو اصلا وارد ندونیم، از این جهت مناقشه جالبیه. روند مناقشه هم اینجوریه، میگه که ما اگر از همه اشکال های قبلیمون هم پوشی کنیم، بازم عدله شمولشون نسبت به کشف یک مشکل داره که اون مشکل باید برطرف بشه. به عبارت دیگه مرحوم شیخ میخواد بگه کشف با قرائت مشهور، یعنی کشف با این توضیحی که شما دارید میدید، این کشف یک امر خلاف عقله. اگر هم روایات و آیات میخوان تأییدش کنند، امر خلاف عقل رو آیات و روایات تأیید نمی کنند، بنابراین باید آیات و روایات تأویل برند. حالا برای اینکه مقدمات این بحث رو من فراهم کنم، طراحی کنم، چند تا نکته باید به شما بگم به عنوان چند تا مقدمه. مقدمه اول اینه که ما یه قانونی داریم که در بسیاری از این مباحث اعتباری معاملات و حتی عبادات ازش استفاده میشه. یه قانونی داریم که انقلاب و شی اما یقع و علیه محاله. انقلاب و شی اما وقع علیه این محاله. انقلاب در ماهیت دیگه، فیلسوفا میگن محاله. در پدیده‌های تکوینی هم حرف درستیه. در پدیده‌های اعتباری مثل این میمونه که شما فرض کنید یه نماز ظهری، یه نمازی چهار رکعتی خوندید، به نیت نماز عصر خوندید، فکر میکردی نماز ظهرتو خوندی، الان ساعت 3 بعد از ظهره. این نماز چهار رکعتیه به نیت عصر خوانده شده رو که تمومش میکنی، یادت میاد که اصلا نماز تو ظهرت رو نخوندی یا با یه مشکلی مواجه بوده نماز ظهرت که باطل بوده. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ حالا با خودت میگی من نماز ظهر که نخونده بودم، این نمازی هم که الان خوندم به نیت عصر خوندم، یعنی وقع علا این که عصر بوده، وقع این نماز وقع علا این که نماز عصر بوده. خب حالا من بیام نیتشو عوض کنم، بگم بابا اون نماز بذار خدایا به حساب نماز ظهرم تا من یه نماز عصر فقط بخونم، یعنی یک نماز چهار رکعتی که در ساعت 3 با توهم این که نماز ظهرت را خوانده ای به عنوان نماز عصر خوندی، الان فهمیدی که نماز ظهر باید میخوندی و میخوای همین نماز چهار رکعتی که به هوای نماز عصر خوندی رو بعد از این که وقع علا این که نماز عصر بوده منقلبش کنی به نماز ظهر، بعد بگی من یه نماز چهار رکعتی دیگه بخونم. به این میگن انقلاب و شیع اما وقع علیه. در تکوینیات، در ایجاد کردنی ها، در انشائیات که از قبیل ایجاد کردنی ها هستن دیگه، این بحث رو داریم، میگن محاله. انقلاب و شیع با اون صفتی که داشته تغییر دادنش بعد از وقوع محاله. این مقدمه اول. خب در ما نحنفی هم میخواد صدق کنه دیگه، در ما نحنفی هم انشائی که در روز شنبه انجام شده رو در روز چهارشنبه میخواید از ما وقع علیهش منقلبش کنید به یه چیز دیگری. این یک. و اما نکته دوم اینه که ما بعضی وقتا در ظاهر دلیلمون میبینیم یک حکمی به یک شیء غیر معقول غیر عقلی تعلق گرفته، میایم میگیم به دلالت اقتضا یه چیز در تقدیره. میفرماید وسأل الغریه. خب اونایی که نمیتونن تعقل کنن و تفهم کنن معنای سوال از غریه رو، حالا بعضی از مفسرین میتونن بدون تقدیر هیچ چیزی معنای سوال از قریه رو تصور کنن و تصورم کردن، اونایی که نمیتونن میان یک اهل در تقدیر میگن، میشه وسأل اهل القریه. یا میگه مثلا حرمت علیکم امهاتکم. خب تعلق وصف حرمت به موصوفی که اسم ذات باشد مثل مادر جایز نیست، معنی نمیده اصلا. من میگم حرام شد این دیوار، معنی نمیده، به هم نمیان، همایی ندارن به قول زبان شناسه. خب اینجا میان یک کلمه نکاح در تقدیر میگیرن، میگن حرمت علیکم رفع عن امتی ما لا یعلمون. خب خود ما لا یعلمون که رفع نمیشه که، میگن رفع عقاب ما لا یعلمون. اینا دلالت اقتضاست، یعنی اگر دیدیم در ظاهر دلیل یک محمولی به یک موضوعی که تعلق گرفته که عقل قبولش نمیتونه بکنه، عقل به بداهت در برابرش موضع داره، میبینیم با یه تقدیری با یک عزفی چیزی اینو توجیه میکنیم. آنچه که در اینجا به عنوان محذوف و مقدر میاریم نتیجه یه جور دلالت اقتضاست، یعنی ما میدانیم که تعلق حرمت به ام معقول نیست مگه با این فرض که نکاح در تقدیر باشد، ما میدانیم که رفع شدن ما لا یعلمون معقول نیست مگر اینکه عقاب مثلا یا احکام در تقدیر باشد. خب اینو دلالت اقتضاست. حالا با حفظ این دو مقدمه مرحوم شیخ میخواد بیاد بگه اگه من قبل این دست بردارم در مانحنفی شما یک پدیده به وضوح خلاف عقل دارید، در کشف حقیقی که میگید یک پدیده به وضوح خلاف عقل دارید، این پدیده به وضوح خلاف عقل مورد تایید روایات قرار گرفته، یعنی آیه فرض کن آیات قرار گرفته، عفو بالعقود حل الله البیع، اومده اینو شامل شده. حالا این پدیده به وضوح خلاف عقل اگرم تأیید شد، ما باید بیایم یک قرائت عقلانی ازش ارائه کنیم، یک تفسیر عقلانی از اون دلیل ارائه کنیم. چطور اومدیم در تعلق حرمت امهات و کم، تعلق حرمت و امهات، یه نکاح در تقدیر گرفتیم تا خانش عقلانی از آیه به وجود بیاد؟ چطور اومدیم در رفع ما لا یعلمون یک عقاب مثلا در تقدیر گرفتیم تا یک فهم عقلانی از آیه به دست بیاد؟ مرحوم شیخ میگه اینجا ما میایم یک تفسیری از احل الله بیع فضولی شنبه داده شده در چهارشنبه رو یک تفسیری از آیه ارائه میکنیم که اون تفسیر معقولی باشه، تفسیر خلاف عقل نباشه. میگیم آقای شیخ شما الان داری کشف درست میکنی یا کشف مناقشه میکنی توش؟ چون اگه اینجوری کنیم که کشف درست میشه دیگه. میگه نه، من به یک قرائت جدیدی از کشف دارم میرسم. نتیجه این اشکال این نیست که کشف لزوما غلطه، نتیجهش اینه که کشف رو قبول کنید ولی یک خوانش خلاف عقل از کشف ارائه نکنید، یک خوانش عقل پسند از کشف، یعنی کشف یه جور دیگه تبیینش کنیم که عقل بفهمتش. اینجاست که دقیقاً بعد از همین اشکال مرحوم شیخی مسئله جدیدی رو، یک اصلا فضای جدیدی رو باز میکنه به نام کشف حکمی در برابر کشف حقیقی که مشهور میگفتن. خب پس معلوم شد روند استدلال مرحوم شیخ چیه؟ روند استدلالش اینه، میگه گیرم من از همه اشکالاتم دست بردارم، خانش موجود از کشف یک خانش به وضوح خلاف عقله، اونقدر خلاف عقله که سوال کردن از روستا خلاف عقله، اسأل القریه خلاف عقله. چطور در اسأل القریه اومدیم یک خانش و قرائت و تفسیر معقول از اسأل القریه ارائه کردیم؟ اینجا هم بیایم یک خانش معقول، یعنی کشفو یه جور عوض کنیم معناشو که عقل پسند بشه، اسمش هم بذاریم کشف حکمی. خب همین مطلب رو میخواد بگه دیگه. یه بخشی از مطالبشم باید روی متن توضیح بدیم انشاءالله. خب بریم حالا روی متن، که از روی متن ادامه و بعضی از مطالبی که اصلا از خارج اشاره بهش نکردیم روی متن خواهیم گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 406 و ثالثا سلمنا دلالت الدلیل على امضاء الشارع لإجازة المالک على طبق مفهوم اللغوی والعرفی، یعنی جعل العقد سائغ جاوزا ماضیا به تقریبا یقال کذا، لکن نقول بعد الاغماض، صفحه بعد ان، این یعنی چهار تا کلمه، این چهار تا کلمه رو توی عبارت با من بیایید پیدا کنید، فاصله دارن از همان. ثالثا سلمنا که همه اشکالهای قبلی رو ازش صرف نظر کنیم. یه پاراگراف برید میگه لکن یعنی لکن مشکل دیگری وجود داره، لکن تازه بعد الاغماض یعنی بعد از اینکه حالا اشکال دیگه هم هست از اونم اغماض کنیم. بعد الاغماض چهار سطر بعد که دو کتاب های من رفته صفحه بعد فرماید ان هذا المعنا، پس سلمنا لکن بعد الاغماض ان هذا المعنا، سلمنا لکن نقول بعد الاغماض ان هذا المعنا. این چهار تا کلمه رو زیرش خط بکشی، سلمنا لکن نقول بعد الاغماض ان هذا المعنا. اصل بحثش از انهاز المعنا شروع میشه. این سلمنا تا انهاز المعنا مقدمات بحثه. آره مقدمات رو بگیم تا برسیم به انهاز المعنا. خب سلمنا میگه قبول کنیم دلالت دلیل بر این که شارع امضا کرده است اجازه مالک بر طبق همون مفهوم لغوی عرفی. مفهوم لغوی عرفی چیه؟ جلسه گذشته گفتیم، یعنی این که اجازه مالک میاد تبدیل میکنه عقد سابق را به جائز، ماضی نافذ. به تقریبا این یقال توضیحش هم فرض کنیم این باشه که ان معنی الوفاء بالعقد العمل به مقتضا به مؤدا عرفیش. میگیم آقا یعنی از اشکال جلسه گذشته مثلا دست برمیداریم. در جلسه گذشته گفتیم مثلا اهل الله نمیتونه شامل بشه، اوفو بالعقود نمیشه شامل بشه. حالا میگه از این اشکال مثلا دست برمیدارم، میگم آقا آیا میتونه شامل بشه؟ آیه میتونه و شامل میشه. سلم ندلالت دلیل به تقریب ان یقال که معنی وفای به عقد این است که عمل کنید به مقتضای عقد و معده عرفیش. فعضا سار العقد بالاجازه کنه و وقع مؤثر ماضیان کان مقتضا العقد المجاز و عرفن ترتب الاثار من هینهی فیجب شرعا العمل بهی علا حاضر. و معنی وفای به عقد تقریبا این یقال که معنی وفای عقد اینه که آقا به مقتضای عرفیش عمل کنید. حالا اگر عقد به وسیله اجازه ساره که انهو مقع مؤثرن واضیان، به وسیله اجازه تبدیل شد به این که گویا از همون اول سر واقع شده، مقتضای عقد عقد اجازه داده عرفی اینه که من همون حین عقد آثار مترتب بشه. فیجب شرعا العمل به علی هذا الوجه. میگم گیره مثلا آیه این میگه. شما دیروز میگفتید چی؟ میگفتید اجازه لاحق اومده عقد غیر مؤثر رو تبدیل کرده به عقد مؤثر. اینو میگفتید دیگه. ما هم قبول میکنیم آیه هم اومده همین رو تایید کرده، فوقش اینه دیگه. لکن نقول، لکن نقول، لکن نقول چی؟ بعد از البته یه ها یادش میاد یه اشکالی هم هست، اون اشکال ما ازش چشم پوشی میکنیم بعدش نقول. خب اون اشکالی که میخواد ازش چشم پوشی کنیم بعدش نقول، اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که مرحوم شیخ میگه من تسلیم میشم، ولی خود چطور من وجدانم قبول کنه که تسلیم بشم؟ بابا شما بیاید دو چیز با هم مقایسه کنید. من الان تسلیم شدم، قبول کردم که عقد اجازه لاحق اومده عقد رو منهین خودش مؤثر کرده. مرحوم شیخ میگه ببین ما این حرفو در قبول میتونیم بزنیم. دو چیزو به هم شبیه کنید، قبول و اجازه. قبول ایجاب و اجازه عقد. اجازه با کل عقد سابق کاری را می کند که قبول با ایجاب می کند. اجازه میاد عقد سابق را تایید می کنه، قبول هم میاد ایجاب را تایید می کنه. یعنی من ساعت 8 میگم به تو، اون 8 و نیم میگه قبل تو، قبل توی 8 و نیم به توی 8 من را تایید می کنه. خب اجازه هم همینه، شنبه عقد انجام شده، چهارشنبه اومده اجازه داده، اجازه میاد همون عقد چهارشنبه، عقد شنبه رو تایید میکنه. چنان که اجازه چهارشنبه عقد شنبه رو تایید میکنه، قبول هشت و نیم صبح هم ایجاب هشت صبح رو تایید میکنه. این دوتا مثل همه. چطور شما در قبول میاد میگید آقا عقد از 8 انجام شده یا از 8 و نیم؟ عقد از 8 مؤثر است یا از 8 و نیم؟ میگید از 8 و نیم مؤثر است، چون عقد 8 و نیم کامل شده. عقد 8 و نیم کامل شده. خب الان هم همینو بگید. در اجازه هم بگید چی؟ در اجازه هم بگید اجازه ساعت، اجازه روز چهارشنبه، عقد روز شنبه رو که اجازه داده از روز چهارشنبه مؤثر میشه، چنانکه ایجاب هم قبول هشت رو از هشت مؤثر نمی کرد، از هشت و نیم مؤثر می کرد. یعنی چنانکه عقد از حین ایجاب مؤثر است نه از حین قبول، فضولی هم از حین اجازه مؤثر باشد نه از حین عقد. مرحوم شیخ می گه از اینم اهماز بکن، از اینم اهماز بکن، فرض کنم اصلا این اشکال هم وجود نداره. بعد انگار یکی به مرحوم شیخ میگه آقای شیخ تو الان پاراگراف بالا گفتی سلم ناز همه چی قبول میکنم، بعد میگی لکن نقول دوباره میگه خلاف سلم ناز حرف میزنی. آه تو سلم ناز گفتی من همه اشکالا رو قبول کردم که چشم پوشی کنم تسلیم بشم. میگی خب فتعمل که بله ما قبول داده بودیم میگه حرفا رو نزنیم، اما شقشقه هدر رفت شقشقه هدر رفت و اینو دوباره گفتیم. خب لذا میفرماید فنقول لکن نقول، منتها ناقل نقول بعد کی؟ بعد از اغماز. اغماز از چی؟ از این که مجرد کون اجازه به معنای جعل عبد ساق به جائزن نافذن باشد، این باعث نمی شود که بگیم مقتضی العقد و معدای عرفیش ترتب الاثر منهین عقد است. عرف اصلا قبول نمی کنه که منهین عقد اثر مترتب باشد. میگیم از کجا میگی آقا شیخ اینو؟ میگه آقا اجازه چهارشنبه عرف قبول نمی کند که اجازه چهارشنبه عقد شنبه رو منهین شنبه مؤثر و اثر بخش کند. میگیم از کجا میگی اینو؟ میگه کما این که کون مفهوم قبول رزن به مفهوم ایجاب و امضاء لاو لا یوجب این که اثر از هشت و نیم یعنی زمان ایجاب هشت و نیم بوده، این اقتضا نمی کند که اثر ایجاب هشت و نیم از هشت زمان ببخشید قبول و ایجاب و جا و جا گفتم، کما این که قبول ساعت هشت و نیم باعث نمیشه که بگیم چون قبولی بوده است برای ایجاب ساعت هشت، پس ایجاب از همون ساعت هشت مؤثر است. کما اینکه کون مفهوم قبول مثل ساعت هشت و نیم رضاست به مفهوم ایجاب ساعت هشت و امضاست برای اون، اما لا یوجب ذلک. کما اینکه مفهوم قبول ساعت هشت و نیم رضا شدن است، راضی شدن است به مفهوم ایجاب در ساعت هشت و امضای اون ساعت قبول ساعت هشت است، ولی لا یوجب این که عقد باعث نمی شود که عقد از ساعت هشت اثر بخش باشد، چنان که در قبول نمیگیم ایجاب را منهین الایجاب مؤثر میکند، حتی یکون مقتضا وفا به عقد ترتیب الاثار منهین الایجاب. بعد انگار یکی به شیخ میگه آقای شیخ تو الان دارون سلمنا قول داری که دیگه از همه اشکالات چشم پوشی کنی. میگه آن فتعمل که ما قول داده بودیم برای دیگه از این حرفا نزنیم، ولیکن حالا بعد از این تسلیم و بعد از این اغمازات نقول ان هذا المعنى على حقیقته غیر معقوله. کدوم معنا غیر معقول است؟ این معنا که بیایم بگیم اجازه چهارشنبه عقد نامؤثر شنبه را مؤثر میکند از روز شنبه. عقد نامؤثر شنبه را مؤثر میکند از شنبه. این فی نفسه یک امر غیر عقلیه. متناقضه. چرا؟ لأن العقد الموجود در روز شنبه علی صفت عدم تأثیر یستحیل حقوق صفت التأثیر له. چطور نماز چهار رکعتی که به نیت عصر خوندی بعد از اینکه سلامشو دادی دو دقیقه سه دقیقه بعدش تعقیباتش هم خوندی نمیتونی نیتی متعلق کنی بهش که بشود نماز عصر؟ اینجا شما نمیتونید عقد شنبه بی تأثیر را روز چهارشنبه تبدیلش کنی به عقد شنبه با تأثیر. لاستحالت خروج شیء اما وقع علیه. این شیء را اون موقعی که ایجاد میکنی در تکوینیات انجیلیه. لاستحالت خروج شیء اما به خاطر اینکه تکوینیات دائر مدار وجود عدم هم. یا به وجود میاد به وجود اومد به همون صفتی که به وجود اومده به وجود میاد دیگه بعدا صفتش عوض نمیشه. تکوینیات دائر مداره. پس آقا این ان هذا المعنى على حقیقته غیر معقول. این لان قبلش یک پرانتز باز کنید. لان العقد الموجود على صفت عدم تأثیر یستحیل حقوق صفت تأثیر له لاستحالت خروج شیء اما وقع علیه. اینجا پرانتز رو ببندید. تا اینجا مقدمه اول با دلیلش. مقدمه اول چیه؟ این معنا. چین معنا؟ کدوم معنا؟ این معنا که اجازه چهارشنبه بیاد عقد نامؤثر شنبه رو بکنه عقد مؤثر. این معنا معقوله. خب این یک. فاذا دل دلیل شرعی بر امضای اجازه علی هذا الوجه غیر معقول. حالا اگر ما یه آیه اوفو داشتیم که اومد تأیید کرد امضا کرد چنین اجازه غیر معقولی را، اینجا باید چیکار کنیم؟ فلا بد من صرفه، باید منع کنیم، جلوی دلالت رو بگیریم، جلوی دلالت رو بگیریم. آقا مگه دست ماست که دلالت رو بگیریم؟ میگه بله به دلالت الاقتضا. این به دلالت الاقتضا رو تو پرانتز، این به دلالت الاقتضا رو تو پرانتز کنارش بنویس مانند آیه وسأل الغریه، مانند آیه حرمت علیکم امهاتکم، مانند حدیث رفع ما لا یعلمون. چطور اونجا بگید به یک امر غیر معقولی تعلق گرفته آیه و دلالت اقتضا میاد میگه یه چیز در تقدیر بگیر تا عقلی بشه، تا معقول بشه، تا از غیر عقلی بودن در بیاد؟ چطور اونجا میگید؟ اینجا هم بگید کلمه صرف و صرفهی رو متعمدن به کار برده ها، میخواد بگی اون غیر معقول بودن یک قرینه صارف است، اون غیر معقول بودن یک قرینه صارفه هستش. خب برو فلا بد من صرفهی به دلالت الاقتضا. صرفهی الى کجا؟ صرفهی الى ارادت معاملت العقد بعد الاجازه معاملت العقد الواقع مؤثرا من حیث ترتیب الاثار الممکنه. منظورش اینه که شما معامله با این عقد، معامله عقد مؤثر من روز شنبه رو بکنید، یعنی احکامش رو اینجوری بکنید. خود عقد نه. آها این عوض شد. تا به حال میگفتیم چی؟ میگفتیم این اجازه میاد خود عقد رو تبدیل میکنه به عقد مؤثر. حالا میگیم نه، حالا که اجازه داده شده شما با عقد معامله عقد مؤثر من حین خودش رو بکنید، یعنی به اون عقدی که مؤثر من حین شنبه نیست احکام عقد مؤثر من حین شنبه را بار کنید. این آقای شیخ دست درد نکنه، خسته نباشی، خیلی هم ما رو به زحمت انداختی و خودت را ایزن، ولی این دوتا با هم چه فرقی میکنن؟ میگه شما خسته نباشید قربان، خیلی فرق میکنن، در صفحه 410 فرقشون میاد. تأمل کن، بگیر به دندان جگر مبارک را، سه صفحه چهار صفحه دیگه فرقشون میاد. پس اینا با هم فرق دارن. دقت فرمودید؟ مرحوم شیخ میگه آقا ما بیایم بگیم اون عقد مؤثر نیست، یعنی واقعا مسمن و سمن منتقل نشدن، اما احکام مسمن و سمن منتقل شده رو میتونن داشته باشن. ترقی داره؟ بله. همین بحث میشه کشف حکمی. حالا بیا برو جلوتر، عبارت برو جلوتر یکم. لذا میفرماید لابدیم که صرف کنیم اون دلیل شرعی را به این معنا که معامله میکنیم با این عقد، معامله عقد مؤثر منهین شنبه را، منهین وقوع را، من حیث ترتب الاثار الممکنه، اونم من حیث ترتب الاثار الممکنه، لا جمیع الاثار، لا آثار غیر ممکن. فاذا اجاز المالک حکمنا بانتقال نماء المبی بعد العقد الى المشتری. حالا اگر چهارشنبه اجازه داد، مثلا یکی از اون ترتب الاثار اینه، ما بله حکم میکنیم که نماءات مبی، نماءات بعد العقد مبی منتقل شده به منشتری. و این کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک. خیلی فرق کرد این و این کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک. خیلی نکته مهمیه. یعنی اگر یک گوسفند فروخته در روز شنبه فضولی، تو این چهار روز خود گوسفند در ملک مالک بوده، اما نماعاتش رو حکم میکنیم که در ملک کی هست؟ در ملک مشتری است. نماعات منتقل شده، خودش در حکم در ملک کی بوده؟ در ملک این آقا بوده. چه اثری مترتب میشه؟ این ایام اگه میمرد گوسفند منتقل میشد، اما نماعاتش منتقل نمیشد به ورثه. مهمه. ببینید اثر مترتب میشه، فرق داره. خب پس این مدل جدیدی از کشف که شیخ داره طراحی میکنه با مدل قبلی فرقش چیه؟ در مدل قبلی مشهور آنچه که تا امروز خوندیم این بود که آقا از روز شنبه هم گوسفند منتقل شده، هم بره هاش، بره هایی که بعد از عقد متولد شدن. اما الان مرحوم شیخ میگه گوسفند که منتقل نشده، اما نماعات در حکم انتقاله. نماعات رو ما منتقل حساب میکنیم، اون گوسفند منتقل نشده تا روز چهارشنبه منتقل میشه. گوسفند روز چهارشنبه منتقل میشه، اما نماعات از روز شنبه منتقله. بل حاصل انه یعامل بعد الاجازه معاملت العقد الواقع مؤثرا من حين عقد منتها بالنسبه له معام کنه من الاثار. مثلا نماعات نسبت به نماعات منتقل شده، ولی نسبت به اصل مبیع منتقل نشده. و هازا کتاب ما رنگ سفید نوشته و هازا قول ثالثن فی مساله الکشف و النقل. این اصلا یه قول ثالثیه. هازا قول ثالثن فی مساله الکشف و النقل و هو نقل حقیقی فی حکم الکشف من بعض الجهات. حقیقتا نقله، اما بعضی از احکام کشف رو هم دارد. نقل حقیقی فی حکم کشف من و سیعت ثمره بینه و بین الکشف الحقیقی. بله خواهیم گفت که چه ثمراتی مترتب میشه بر این کشف و اون کشف مشهور حقیقی. پس من یک کشف حکمی درست کردم در برابر کشف حقیقی. ولم اعرف من قال به هذا الوجه من الكشف الا الاستاذ شریف العلماء قدس سره في ما اثرت عليه من بعض التحقيقات و الا ظاهر كلام قائلين بالكشف ان الانتقال في زمان العقد ولذا انورا علامه في كذا. دیگه اینو تا آخر پاراگراف خودتون بخونید. بعدش میفرماید و قد تحصل بما ذكرنا ان كاشفيه الاجازه على وجوه ثلاثه. كاشفيه اجازه به سه شکله. احدها هو المشهور كشف حقيقي و الثاني کشف حقیقی و التزام کون شرط تعقب العقد بالاجازه کذا، از ثالث کشف حکمی. و هو به اجراء و احکام الکشف به قدر الامکان مع عدم تحقق الملک الا بعد الاجازه. الا بعد الاجازه. خب قول مشهور چیه؟ احد هما و هو المشهور الکشف الحقیقی و ملتزم شدن به این که اجازه در اینجا یک شرط متأخر است. ولذا اعترضهم جمهور المحققین فی حاشیته علی الروزه به ان الشرط لا یتأخر. این قول مشهور ثانی کشف حقیقی و ملتزم شدن به این که شرط تعقب العقد بالاجازه است انتظائی لا خود اجازه، فرارا عن لزوم تأخر شرط عن المشروط. و التزم بعضهم به جواز تصرف. از ثالث کشف حکمی. پس سه تا قرائت از کشف وجود اومد. کشف حقیقی همراه با این که شرط و شرط متأخر بدونیم، کشف حقیقی همراه با این که شرط و شرط متأخر ندونیم، یه شرط انتزاع کنیم، بگیم عقدی که ملحوق اجازه لاحقه است اون ملحوقیت شرطه، ملحوقیت همون لحظه وجود داشته. از ثالث کشف حکمی که من شیخ دارم میگم شریف العلماء اشاره کرده بهش و هو اجراء احکام کشف است کذا. وقد تبین من تضاعیف کلماتنا که ان الانساب بالقواعد والمات هو نقل ثم بعده کشف حکمی و اما کشف حقیقی مع کون نفس الاجازه من الشروط فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال که علامه هم بهش اعتراض کرده ولم یرجح المحقق ثانی در حاشیه ارشاد بل ان الایزا کذا تبعا للمحکی. دیگه انشالله هفته آینده از حاضا به حسب القواعد و العمومات شروع میکنیم. هرچی از عبارت رو نخوندیم خودتون حل و فصلش کنید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.